و على آله آل الله و لعنت على اعدائهم الى قیام رحمت الله. ما مبانی مسئله را دیگه بعد رسوندیم، این مسائل بعد دیگه ساده است، بر اساس اون مبانی کاملا روشنه. مسئله چهارمی که مرحوم سید عنوان فرمودند اینه که فرمودن میگن اذا کان اندهو نصاب من الجید لا یجوز ان یخرج من انهو من المقشوش. فرض کنید کسی اگر 20 دینار طلای 21 عیار و نیمی مثلا داره، خب این حق ندارد که به جای بعد باید نیم دینار بده، نیم دینار طلای خالص بده. ایشون نمیاد نیم دینار طلای خالص بده، بلکه یک دینار یا نیم دینار طلای مقشوش میده. طبعا این معلومه که کافی نیست. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم که این متعلق حق فقیر هست ولو شرکت در مالیت باشه. پس فقیر یک چهلم از 20 دینار طلای خالص را مستحقه. حالا شما میگید بجاش یک دیناری یا نیم دینار مقشوش میدی که طلای خالص او مثلا 14 عیاره. خب پر واضحه که این ضرر به حق فقیره و این جائز نیست. این روشنه. بعد می فرماید الا اذا علم اشتماله الا ما یکون علیه من الخالص ون کان المقشوش و بحث می فرماید بگید که بله، مگر اینکه بدانیم مثلا ما در 20 دینار طلا و دینار طلای خالص 21 عیاری بنا بود که نیم دینار از همین طلا بدیم. حالا میگیم یک دینار مقشوش میدیم که این یک دینار مقشوش خالصش به قدر نیم دینار خالص طلای 21 عیار میشه. خب اگر شد طبعا دیگه جائزه، برای خاطر این که چون اون مقداری را که بر ذمه صاحب مال بوده نیم دینار طلای خالص بوده و در این دینار ما طلای خالص او به قدر نیم دینار هست. بعد یک مطلب دیگری سید می‌فرمایند، می‌فرمایند و این کان المقشوش به حسب القیمه یساوی ما علیه الا اذا دفعه به عنوان القیمه اذا کان للخریط قیمتون. فرض کنید حالا اگر کسی 40 دینار طلای ناب داره، 40 دینار طلای 21 عیاری داره، طبعا 40 دینار برابر بود با مثقال صرفی به 30 دینار. 30 دینار طلای مثقال صرفی که 24 نخوده مالک و قهرن باید به مقدار یک چهلم این را زکات بده. حالا اگر این یک چهلم را یک دینار خلیط داد، یعنی دیناری که مخلوط به جنس دیگریه، اما این دینار ارزشش به قدر یک چهلم یا که زکات بود داشت. حالا فرض کنید که کسی 40 دینار طلای 21 عیاری خالص قشنگ داره و در مقابل این یک چهل دینار بنا هست یک دینار از اینها را اخراج کنه، ولی ایشون به جای این یک دینار مقشوش را میده. اما این دینار مقشوش اون قشش ارزش طلا را داره، مثل این که مثلا یک دینار طلایی میده که نصفش پلاتینه نصفش طلاست. خب چون پلاتین هم قیمتش با قیمت طلا برابره یا حتی بیشتره، خب باز اون مقداری که بر ذمه او بوده است داده. یا نه، احیانا این دینار مقشوش سکه عهد ساسانیان بوده و در اثر اینکه عتیق است ارزشش برابر با یک دینار طلای خالصه. آیا این مجزیه ام لا؟ جواب این که آری مجزیه. چرا؟ برای اینکه اگر در خاطر شریفتون باشه ما در باب چهاردهم از ابواب زکات ذهب و فضه خوندیم که می توانه تبدیل کنه زکات را به جنس دیگری، ایما تیسر فلا بأسه. پنجشش روایت بود که مضمونش این بود که می توانه زکات را تبدیل به جنس دیگری کنه. حالا اگر بنا به این شد که این آقا چهل دینار طلای نابش بنا شد که یک دینار را بده ولی بدل او را میده، حالا اگر بدل او جنس دیگری بود جائزه، بدل او طلای مقشوشی بود که باز ارزش مالیتش به مقدار یک دینار طلای ناب بود، علی القاعده مجزیست و کافیه بلا شید ولا اشکال. بنابراین این مسئله روشنه. مسئله پنجم می‌فرمان و کذا اذا کان عنده نصاب من المقشوش لا یجوز ان یدفع المقشوش الا مع العلم علی النحو المذکور. حالا همینطور اگر کسی چهل دینار طلای مقشوش داره، طلای چهارده عیار داره، دیناراش ده نخودش غیر طلاست، 14 نخودش طلایه، اینجا می فرمان نمیتوانه مقشوش بده مگر با فرض این که علم داشته باشه که اون مقدار طلای موجود در مقشوش برابر بر اون چیز که بر ذمه اویه. یعنی چه؟ یعنی یه مرتبه طلای مقشوشی که خود او داره 14 عیاره، اما این چرا که زکات میده 10 عیاره. خب معلومه در این صورت کافی نیست برای اینکه 4 نخود از طلایی که مال فقراست بهشون پرداخت نشده. اما اگر فرض کردیم همین سکه مقشوش 10 عیاری این ارزش سکه 14 عیار را داره، حالا یا برای اینکه خریدش ارزشمنده یا برای اینکه سکه دوره گذشته است و در اثر عتیق بودن ارزش زائدی داره، لا محاله. چون تبدیل در زکات جائز بود میتوانه به جای یک دینار مقشوش از 40 تا بدل او را بده، دینار دیگری که ارزش یک دینار 14 عیار را داشته باشه. این هم روشنه. مسئله ششم لوکان اندهو دراهم اودنانیر به حد نصاب و شکفی انهو خالصون او مقشوش فالاغوا عدم وجوب الزکات و امکان احوت. فرض کنی کسی 20 دینار داره و نمیدانه که این 20 دینار طلای او مقشوشه که در حقیقت 14 عیاریه تا در نتیجه مقدار زکات کمتر شده، یا اینکه نه این دینار مقشوش نیست و در نتیجه زکات بر او واجبه. حکم در اینجا چیه؟ خب در خاطر شریفتون هست که گفتیم مدار در وجوب زکات دینار بر 20 دینار طلایی بود که عرفاً بگویند که این طلاست، طلای خالص به اصطلاح. در درهم هم مدار بر 200 درهمی بود که گفتیم از فضه باشه، فضه خالص باشه. حالا اگر بنا شد که 20 دینار داره این آقا، دینار رایج در کشور در دست اوست، اما نمیدانه که این 20 دینار طلای خالصه تا در نتیجه زکات بر او واجب باشه، یا طلای خالص نیست 14 عیاره و در نتیجه به مقدار 20 مثقال نرسیده تا در نتیجه طلا بر او چی زکات بر او واجب نباشه و هاکذا. 200 درهم داره اما نمیدانه که این 200 درهمی که هر درهمی بنا شد 0.6 مثقال باشه و 10 درهم 6 مثقال باشه، 200 درهم هم برابر با فرض کنید که 120 مثقال فضه خالص باشه، نمیدانه که این فضه خالص تا به حد نصاب که رسیده زکات واجب باشه، یا نه این فضه مقشوش نصفش نقره است نصف دیگرش سربه، آیا در اینجا زکات واجبه یا نه؟ طبعا شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه گفتیم اصل براءت بالاتفاق بین اخباری و اصولی جاری میشه. این مبنای سید بود که مدار را بر اسم قرار نداد، فرمود مدار بر ذهب و فضه است که خود ذهب و فضه رایج در کشور باشند. اما به مبنای استاد مرحوم آقای خویی فرمودند که خیر، مدار بر اون سکه بر دینار درهمه، یعنی مدار بر سکه است که رایج در معاملات باشه، حالا ولو اینکه خالص نباشه، یا ولو از طلای ارقا و جید نباشه. ایشون گفتن که حتی طلاهای مسکوک راقی بلکه ارقا ناگزیر باید دارای خرید مقداری باشه تا قابل از برای ضرب سکه باشه. بنابراین حتی 20 دینار طلای خالص باد هم 22 خود و نیم اقلا خرید در او وجود داره، ولذا حتی در اولین نصاب دینار که 20 دینار شرعی بود، دیدیم 22 خود و نیم خلیط وجود داشت. پس در حقیقت 20 دینار شرعی 20 تا 80 نخود طلای خالص نبود، چون ناگزیر بودیم از اینکه در طلای مسکوک مقداری خلیط داخل بشه. از این میفهمیم که خلیط بودن مانع از وجوب زکات نیست، بلکه مدار بران است که سکه رایج در معامله باشه. حالا اگر مئیس دینار داره و طلای او 15 عیاره و در کشور ایران سکه 15 عیاری به عنوان دینار و سکه رایج معامله، بنابراین اگر کسی صدق کرد که 20 دینار یعنی سکه طلای رایج داره، ولو اینکه مقشوشه و 15 عیاریه، اما در این حال موضوع وجوب زکات 20 دینار یعنی 20 سکه رایج بود، الان هم 20 سکه رایج را داره، بنابراین زکات واجبه. 1/40 از همین سکه رایج مقشوش در صورتی که صدق دینار کنه بر او واجبه. آری اگر خلط اونقدر باشه که نگوین این دینار طلاست، به انقدر خلط زیاده که صدق دینار ذهب بر او نکنه، اینطور اگر بود زکات در 20 دینار واجب نیست. اما این که سید می‌فرمان به مجرد شک در مقشوش بودن مجرا براعته، میگیم نه، شک در مقشوش مجرای براعت نیست، بلکه شک در صدق دینار رایج مجرای براعته. اگر دینار رایج طلا بر او صادق بود زکات واجب، صادق نبود زکات واجب نیست. اگر شک کردیم برابر روایت زید سائق، تخلیص و اختبار واجب بود، اما در صورتی که زائد از 20 دینار باشه. اینجا که 20 دینار فقط داره، ولی نمیدانیم صدق میکنه بر او دینار ذهب رایج یا صدق نمیکنه، ناگزیر مجرای براعت. بنابراین که قائل بشیم در شبهات موضوعیه اصل براعت جایه. اینم روشن. مسئله هفتم آن است که اگر قش یا خلیط از جنس دیگر باشه، جنس دیگر از این دو جنس باشه، مثلا طلا با نقره مخلوط شده و به صورت سکه در آمده، اینجا چه حکمی داره؟ اگر مخلوط از جنس دیگری از این دو جنس بود، آیا محکوم است به وجوب زکات ام لا؟ یعنی آیا فرق است بین این که خلیط از نقره و طلا باشه با اونجایی که خلیط از سرب و طلا باشه یا از مس و طلا باشه؟ جواب این که بله. در مسئله هفتم خواهیم گفت که سخن این است که اگر خلیط ما از جنس یکی از ذهب و فضه بود، حکمش با جایی که خلیط از غیر نقره و طلا باشه فرق میکنه. از کنم یه تذکری هم بعد برسانم. روایتی بود که یادداشت کرده بودم، مثل که توی این یادداشت عمرام نبود. در این روایت یه نکتات جالبی امام صادق علیه السلام می‌فرماید. یکی از اون نکاتی که در اینجا میگه، می‌فهم حاصل مطلبش اینه که حضرت می‌خواد بگوید که گاهی آدم سر خودش را هم کلا می‌گذاره و یک کاری را انجام میده، فکرم میکنه که این کارش برای جلب توجه دیگران یک کار خیری عبادتی را انجام میده و بعد هم خیال میکنه که بله کار خوبی کرده و عمل عبادی خوبی را انجام داده و در نتیجه چیزی هم طلبگار هست، در صورتی را که باطن مطلب چیز دیگریه. مثل بعضی ها که فرض کنی کار خیلی انجام دادن، بعد میان هی بروخ میکشن و به دیگران مطرح میکنن. این مطرح کردن معنیش اینه که در حقیقت قصد خدا نبوده و اخلاص در عمل نبوده. این به این مناسبت عرض میکنم که متاسفانه گاهی آدم نگاه میکنه که چی شد که اون معنویات و اون صفاهایی که در گذشتگان بود و علمای ربانی قبل بود، چرا حالا اینطور بی محتوا شده حوزه های علمیه؟ مسائل مادی خوب، بسیار خوب، الان به حمدالله به نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. آقایون هم که تشمردینم از شورا منا میکردن شرط دادن این که خوب خدمات مختلفی در حوزه ها انجام شده که قبلا نبوده. بله من یادم میاد دورانی که ما همینجا درس میخوندیم طلبه بودیم، بعضی از طلاب بیچاره ها در اثر مشکلات مادی سخت مبتلا بودند و بدن ناراحت بودند و مشکلات زیادی رنج میبردند. بعد از ظهرها می‌رفتن کارهای دیگه می‌کردن، ولی درس نمی‌دادن چطوری بود. در این حال دروس با معنویت و اخلاص انجام می‌شد، اشتغالات هم بسیار خوب بود. بعد چند وقت اینکه می‌گذشت می‌دیدی واقعا یه عالم پاک و فرزانه‌ای شده، در کلامش هم تأثیر بلیغی دیده می‌شد. اما متأسفانه یه مقداری الان این مسائل کم شده. علتش هم شاید این باشه که این اخلاص هایی که در اون دوره ها بیشتر در فرمایش کنم که در دراسات و تحصیل ها و غیر ذلک بود، در نتیجه کمرنگ شده و مسائل دیگر جایگزین شده. دیگه میبینیم اون حالت ها و اون صفاها و اون خصوصیات دیگه کمتر دیده میشه. حالا من تذکرم به همه خودمون، به خودم، به خشمه دوستان عزیز اینه که بالاخره ببینید آقایون، در دنیا راه برای درآمد مادی به نظر من که خیلی زیاده. گاهیان که میگن آی کار نیست، آی فلان نیست، اینا همونایی هستن مفخورایی که بخوام پشت میزای تو این ادارات بنشینند و مف بخورند و آخر بارم یه پولی بگیرم، و الا همه طور کار هست، خیلی هم فراوانه، کسی دنبال کارش که نرگیم کارهای کشاورزی، این همه زمین ها در این کشور موجوده و همه تو دنبال همین کارا برن. نمیخوام برن مفخوری و از کنم چی در منطقه کشور ما، در فرهنگ کشور ما خیلی متاسفانه زیاده. ولی من دورم است که درآمد تحصیل مال و درآمد به گمان من خیلی آسانه. حالا آیا میگه نمیشه؟ نه، خیلی هم آسان. این کارهای هنری الان در کشور ما خیلی هم پر ارزش شده، خیلی هم قیمت داره. اما در روحانیت مبنا بر اینه، اگر خواسته باشیم اثری در گفتار ما باشه و واقعا خودمان رو هم محذب کنه و بتوانیم در زن بچه من، در دیگران حرفامون مؤثر باشه، باید باورمون بیاد که یه مقداری از این مسائل روزیانه و مسائل بالاخره جامعه ما و اجتماع ما از اینهای اندازه خودمون را تخلیه کنیم. این حرف ها آین آمده بودن بعد از اینکه این قضیه سینما و نمیدارم اون را پیمایی ها صحبت بودن روزی که تولد حضرت رضا میگفتن عده ای از خانم های طلاب زنگ دادن و گفتن مگه ما دل نداریم چرا همه باید برن گردش همه برن سینما ما را باید بری سینما از این حرف ها. این مسائل راست باشه حالا نمیدونم تا چقدر درسته ولی این مطالب ناشی از اینه که یه اندازه روحیه ما طلاب در داخل خانه ها روحیه معنوی نیست. حتما توجه به مسائل مادی خیلی زیاده و یا اینکه خدای نخواست اخلاق های دیگران در داخل خانه های ما دیده میشه و در نتیجه زن و بچه ما هم باور ندارند اون چرا که ما دنبالش در آباز باشیم. یه اندازی عنایت داشته باشیم که واقعا اخلاقمون را با فرمایشات اهل بیت تطبیق بدیم و به راستی عملمون را هم عملی نشون بدیم که عمل مخلصانه و لله و فلله باشه. اگر اینطور باشه میتونیم در داخل خانواده خودمون هم اثر کنیم. بسیاری از اوقات شده من دیدم بعضی از خانواده ها فرزندشون طلبیه میرن خواستگاری حتی از دختران اهل علم بشه نمیدن، میگن دختر ما میگه ما زن طلبه نمیشیم. خب برای چی؟ این حتما یه مشکلی در داخل این خانه هست که در نتیجه زن و انسان فرزند انسان متنفر از ازدواج با آخوند و با طلبه. این را بررسی کنیم که اشکال کار کجاست و خودمون را اصلاح کنیم تا در نتیجه بتوانیم اقلا در داخل خانه خودمون باور بدیم به زن فرزندمون که یک راهی غیر از راه‌های مادی هست و ما به دنبال اون راه‌ها حرکت کردیم و آمدیم. اینطور نباشه که خدایی نخواسته بدبینی حتی در خانه ما باشه تا شرط در جامعه. و السلام علیکم و رحمت الله.